بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح و بررسی کتاب 3 دقیقه در قیامت. جلسه 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. خب به این بخش از کتاب رسیدیم، بخش دکتر. دکتر جراحی که مرا عمل کرد انسان مؤمن و محترمی بود، پزشکی بسیار با تقوا، به گونه ای که صبح جمعه ابتدا دعای ندبهش را خوان و سپس به سراغ من آمد. وقتی عمل جراحی تمام شد و دیدم که برخی از انسانها را به صورت باطنی میبینم و برخی صداها را میشنوم، ترسیدم به دکتر نگاه کنم. بالای سرم ایستاده بود و میگفت چشمانت را باز کن. فکر میکرد که چشم من هنوز مشکل دارد، اما من وحشت داشتم. با اصرارهای ایشون چشمم رو باز کردم. خدا رو شکر ظاهر و باطن دکتر انسانگونه بود. انگشتان دستش را نشان داد و گفت این چند تاست و سوالات دیگه. جوابش رو دادم و گفتم چشمان من سالم است، دست شما درد نکنه، اما اجازه دهید فعلا چشمانم رو ببندم. دکتر که خیالش راحت شده بود گفت هر طور صلاح میدونی. چند دقیقه بعد یک جوان که در سانحه رانندگی دچار مشکلات شدید شده بود رو به اتاق من آوردند و در تخت مجاور بستری کردن تا آماده عمل جراحی بشه. من با چشمان بسته مشغول ذکر بودم، اما همین که چشمامو باز کردم حیوان وحشتناکی رو بر روی تخت مجاور دیدم. بدنش انسان و سرش شبیه حیوانات وحشی بود. من با یک نگاه تمام ماجرا رو فهمیدم. او شب قبل همراه با یک دختر جوان که مدتی با هم دوست بودن به یکی از مناطق تفریحی رفته و در مسیر برگشت خوابش برده و ماشین چپ کرده. حالش اصلا مساعد نبود، اما باطن اعمالش برام مشخص بود. من تمام زندگیش رو در لحظه‌ای دیدم. ساعتی بعد دکتر رو هم بالای سرش آمد. من همین که چشمم رو باز کردم دیدم یک حیوان وحشی دیگر بالای تخت این جوان ایستاده و دستهایش که شبیه چنگال حیوانات بود رو روی بدن او میکشه. این دکتر رو که دیدم حالم بد شد. او در نتیجه حرامخواری این گونه باطن پلیدی پیدا کرده بود. میخواستم از آنجا بیرون برم اما امکان نداشت. چند دقیقه بعد دکتر رفت و پدر این جوان در حال مکالمه با تلفن بود. به کسی که پشت خط بود میگه من چیکار کنم؟ دکتر میگه غیر از این بیمارستان باید 10 میلیون تومان پول نقدی بیاری به من بدی تا او را عمل کنم. من روز تعطیل از کجا 10 میلیون تومان نقد بیارم؟ دکتر خودم بار دیگه اومد. گفتم خواهش میکنم من رو مرخص کنین تا یا به یک اتاق خالی ببرید. گفت چش، پیگیری میکنم. همون موقعی که دوستان با برادرم تماس گرفت و میخواست برای ملاقات من به بیمارستان بیاد، اما همین که فکر رو افتادم چنان وحشتی کردم که گفتنی نیست. به برادرم گفتم به او بگو نیاد. حالا اینجا دو بخشه، یکی بخش بعدی ماجراست که ادامه ماجراست و میخونیم انشالله. دیگه تا اینجا شه. اخلاق و ملکات این عالم، ببینید همه عالم جلوه است و تجلیه، یک ظاهری داره یک باطنی داره. هر چه که میبینیم ظاهری داره و باطنی داره. این باطنی که میبینیم، یعنی باطن اینهایی که میبینیم، اینها بازگشت داره به یک حقایق ملکوتی و این حقایق ملکوتی یا از ملکوت نوره یا از ملکوت ناره. این ملکوت نور و نار، اگر نور باشه میشه الهی، اسماء و صفات الهی و کمالات حق تعالی میشه ملکوت نورانی، و صفات شیطانی و ویژگی ها و خصلت های شیطانی و حیوانی میشه ملکوت ناری. حیوانات البته جهنمی نیستن، چون این ویژگی هایی که دارن خدای متعال اینها رو این شکلی آفریده، به اختیار خودشون نیست. هیچ گرگی بابت گرگ بودنش جهنم نمیره و هیچ گرگی مذمت نمیشه که گرگه، هیچ سگی مذمت نمیشه که سگه، چون دست خودش نیست. هیچ سگی هم از سگ بودن در نمیاد، هیچ گرگی هم از گرگ بودن در نمیاد. این که میگن تربیت شده، این حیوانات تربیت ندارن، عادتهایی رو در خلقیات اینها میتونن ایجاد بکنن. حیوانات عادتهایی دارن، بعضی حیوانات عادت به یک ویژگی هایی دارن، بعضی عادت به ویژگی های دیگه دارن، و شاید هم حساب و کتاب اینها چون حشر دارن در قیامت حیوانات، شاید به همین عادتهاشون برگرده که تا حد خیلی اندکی اختیارشون وسط دخالت داره. به هر حال غریزه درسته که در حیوانات هست، ولی به معنی نیست که هیچ اراده و اختیاری ندارن. لذا شما یک چیزهایی رو به یک سری حیوانات یاد میدی، یک سری رفتارهایی رو به گربه یاد میدین که مثلا اینجا دراز نکشه، اونجا مثلا غذا نخوره، به یک سگی آموزش میدید که وقتی فلان صدا رو شنید فلان چیز رو بیاره. این تا این حدش به هر حال طبیعیه. و اینکه حالا بهشت و جهنم اینها به چه نحوی و حساب رسی، اینها چه نحوی و حشر حیوانات، از الوحوش و حشرت حیوانات حشرشون به چه نحوی، اینها البته مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بحثی رو دارن که واردش فعلا نمیشه. ولی این ویژگی های حیوانی ویژگی هاییست که عمدتاً حکایت از یک نقصی داره. البته حیوانات ویژگی های کمالی هم دارن. سگ وفاداره، سگ اهل توکله، اهل ذخیره سازی نیست. و حالا درسته میگن استخونو چال میکنه و فلان و اینها، ولی سگ ذخیره سازی های بلند مدت برای خودش نداره و کوتاه مدته، برعکس مورچه. مورچه ذخیره سازی های بلند مدت داره. و میبینید ما چند روز پیش ناخونام رو گرفت، خیلی چیز عجیبی بود، یعنی یکی از صحنه‌های خیلی عجیب و جالبی که در زندگی دیدم این بود. روی یه کاغذی ما ناخون گرفته بودیم، تو اتاق نشسته بودیم، یه کمی مشغول سری کارا شدم، میخواستم این ناخونا ببرم جایی که بعد مثلا میریختیم و اینها. بعد برگشتم نگاه کردم، دیدم هیچ کنون از این ناخونا نیست، کاغذه بود ناخونا نبود. گفتم لابد خانواده اومده برداشته. گفتم خب خانواده اینجا نیومده. بعد خانواده خود برداشته باشه، با این کاغذش برمیداره، خالی بر نمیداره این ناخونا رو. یکم ورتر نگاه کردم که این مورچه‌ها یه لشکری دارن، ناخونا رو همینجور با خودشون میبرن، ناخونای گنده گنده، هر ناخونم شاید مثلا دو سه تا مورچه زیرش گرفته بوده. خیلی صحنه عجیبی بود، یه خروار ناخون همینجوری داشتن میبردن گوشه رژه داشتن میرفتن. و فکر میکنم ناخون به چه درد اینها میخوره، حالا مثلا میخوان چیکارش بکنن؟ این نه شیرینیه نه مثلا چندم، نمیدونم واقعا با ناخون چیکار میکنن اینا. این ماده زخیمی که من نمیدونم حالا مصرف خوراکی داره نداره برای اینها. و اینقدر درشت، چند برابر هیکلشون. این هرس و طمع در این موجود ضعیف، اتفاق میدونی که آدم هرچه یعنی موجودات هرچه به سمت ضعف میرن، خود امتحان این شکلی آفریده، هرس و طمعشون هم بیشتر میشه. و چون در عالم ضعیفترین موجود عالم انسانه، هرس و طمع انسان هم در همه موجودات عالم از همه ضعیفتر. خلق الانسانو حلوعا. و این ویژگی های منفی و نقصی که ما در عالم میبینیم و ویژگی های کمالی که در عالم میبینیم، اساره هستی و خلقت انسانه. یعنی لول کردن، بسته‌بندی کردن، همه ی هستی رو با هم یک جا آوردن و این یک پارچه شده انسان. این انسان اساره هستی، هرچه از کمالات و هرچه از نقائص، هرچه از کمالات، کمالات خدای متعال که تابیده شده کمالات ملائکه، کمالات این افلاک و کواکب، خورشید و ماه و ابر و ستاره و باد و نور و آب و دریا و گل و گیاه و کمالات حیوانات، کمالات اسب، کمالات سگ، کمالات گنجشک، کمالات عقاب، هر کدوم یک جنبه کمالی هم بالاخره دارن دیگه. هر حیوانی یک جنبه کمالی هم داره. ببر و همجور که داریم تو روایات هم مثلا ببر رو داریم، تنمر، ببر صفتی خوبه، ویژگی های خوب ببر، اون غیرت ببر و این قبراقی و زبری و پویایی و تکاپو و از خود واکنش نشون دادن و پس زدن خطر و هجوم بردن، اینا ویژگی هایی که خوبه هم در ببر هم در شیر، خصوصا شیر، هر کدوم به نحوی. و تو روایتمون هم هست مثلا کلاغ رو قابیل از کلاغ یاد گرفت دفنه مرده رو. کلاغ آموزگار بشر بوده در دفن جنازه، این کمالیست، معلم بشر، خدای متعال اینو آموزش داد به زبان کلاغ. به پیغمبر خدا با هدهدی به حضرت سلیمان پیامی رو رسوند و این هدهد واسطه بود. شطور، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، شطور ویژگی هایی داره، کمالاتی داره، صبرش، تحملش، استواری و قدرتش، خسته نشدنش، کم نیاوردنش، این ساختار خلقت شطور. گوسفند کمالاتی داره، گاو کمالاتی داره، تو روایت هم داره اکرم البقر، گاو رو اکرام بکنی، فانها سید البهائم، گفتن گاو سید البهائمه، اون چیستان میتونیم در بیاریم، سید بهائم کیه؟ سید نه معنای سید، یعنی سیدی که ما تو فارسی میگیم تو زبان ما رایج، سید، سید اکبر، سید حسن، نه سید یعنی برترین، اونی که رو دست همه بهائمه و بالاتر از همه ایناست گاوه. تو رو باتم فرمونه بخاطر این که از وقتی که بنی اسرائیل گاو پرستی کردن، اینها از حیایی که نسبت به حق تعالی نشون دادن طالب به آسمان نگاه نکرد، هیچ گاوی رو نمیبینید که سرش به سمت آسمان باشه، گردنش یه جوریه که همیشه پایینه و سر بالا بیاره هم سرش وقت به عقب بر نمیگره که بتونه آسمان رو ببینه و همیشه سر پایینه، مثل زرافه و اینها نیستش که سرش به سمت بالا، یعنی گردنش به سمت بالا نرفته. و این از باب حالا خضوع یا تکوینن خدا متعال شکلی کرده، به هر حال اینو گفتن که از ویژگی ها کمالات گاو، گاو هم کمالاتی داره، الاغ کمالاتی داره و نقایصی داره، سگ کمالاتی داره و نقایصی داره، لذا در قرآن هم از سگ تعریف کرده و کلبهم باستون زراعیه بالوسید، و هم از سگ بد گفته که مثل الکلب، که بلعم با اورا رو تشبیه به سگ کرد. و الاغ رو هم البته در قرآن دو بار ازش بد گفته که انهم همرون مستنفره فرت من قسوره، این یه آیه است، یکی هم که مثل الهمار یحمل اسفارا، یهود رو تشبیه کرده به الاغ از این باب که بارو بر میداره و بعد زمین میذاره، این بار معارف بار زمین گذاشتنی نیست، حمالی نداره، از یه جای به جای دیگه بردن نداره، مثلا الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حالا یا معنای این که بار میکشه و درونش توهی از این، یا اینکه نه بار برم داره به یه جایی میرسونه خالیش میکنه. بار معارف این شکلی نیست که آدم برداره و از یه جایی منتقل کنه به جای دیگه، این معارف برای انتقال نیست که من فقط کارم انتقال معارف باشه، نه، حمل درونی میخواد و بارور شدن و جوش خوردن با وجودمون که باید این ویژگی در ما شکل بگیره به عنایت خدای سبحان. اگر این نباشه میشه حمالی، حمالی هم کار الاغ. و یکی دیگه هم ترسی که الاغ و خصوصا گورخرها دارن از شیر، حس فرار، اینایی که فراری هن از ذکر خدا و یاد حقایق و یاد مرگ و مسائل این شکلی و معنویات. یک کسی یه وقت جای مهمون ما شده بود و ما رو دیوارمون عکس علما بود، یه بنر بزرگی بود، دوتا بنر بود، هر کدوم عکس 40 تا عالم و عارف و بزرگ و اینها، 80 تا عکس بود. معلوم هم کسایی که میمدن خونه ما عاشق این عکسه بودن و همجور محو این میشدن. یه آخه کسی اومده بود و شب گفته بود من نمیتونم بخوام اینو رو دیوار بکنی، اینجا پر عکس مرده است. خب مثلا شما عکس امام خمینی و آیت الله بهجت و آیت الله بهاءالدینی و سید علی غازی و علامه طباطبایی اینا رو ببینید، بگید این عکس مرده است، من میترسم. این ترسیدن فرار کردنه، این ترس از اون مرده و اینا نیست. این تو خونه شد من عکس فلان خواننده زن و فلان خواننده مرد اونام که مردن رو گذاشته و اصلا حس بدی هم نداره. این ترس از معنویت و ملکوته. اینو قرآن تشبیه کرده به الاغ که انهم همرون مستنفره. اینا مثل الاغ های فراری هن، الاغ هایی که نفرت دارن. فرت من قسوره. اینا من نکات جالبه. قسوره شیره. شیر چند تا اسم داره، اسد، قزنفر، قزنفر هم معنی شیره، لیث، لیث هم شیره، و قسوره، قسوره هم شیره. قرآن ذکر خدا رو تشبیه به شیر کرده، فراری های از ذکر رو تشبیه کرده به الاغ فراری. این تشبیه هم تشبیه واقعیه، یعنی صورت ملکوتیه، مثل تشبیه های فارسی نیست که ما به کسی فوش میدیم. مثلا یکی میگن یابو، یکی میگن الاغ، یکی میگن اشتر، میگن معلوم نیست باشه یا نباشه. ولی نه که قرآن میگه از باطن این آدم و ملکوت این آدم و صورت مثالیش داره خبر میده. صورت مثالیش همچین حیوانیست. خب قرده و خنازیر، میمون، خوک، این هم در قرآن گفته شد. حالا مسخ حیوانات هم بحث مفصلی است که حیوانات که مسخ شدن، قورباغه، وزغ، اینها حیواناتی هستند که گفتن انسان بودن مسخ شدن. حالا وارد بحثش نمیشه، بحث مفصلی است و روش حسابی باید کار بشه که مسخ اینجا به چه معناست. ولی مسخ باطنی و ملکوتی رو قبول داریم، یعنی صورت یکی سی فصورت و صورت و انسانه و القلب و قلب و حیوانه. امیرالمومنین فرمود صورت صورت انسانه ولی قلب قلب حیوان. قلب حیوانه اون کمالات اون حیوان نه، چون هر حیوانی تسبیح خدا میکنه، هیچ حیوانی معصیت خدای متعال رو انجام نمیده اصلا تکوینا. یعنی هیچ ما هیچ حیوان یاغی در برابر خدا نداریم، همه حیوانات عبد خدا هستند و مطیع هستند و در بندند و کرنش دارند. و ولی نقایصی که هر حیوانی داره، میمون که حالا یک جلسه در مورد میمون صحبت شد، جای شما خالی، ما امروز یه باغ وحشی بودیم با بچه ها و یکی دو ساعتی تو این باغ وحش میچرخیدیم. یک کلاس توحید دیگه، قفسه میمون ها رفته بودیم که یاد همون بحث میمون و اینها هم دوباره زنده شد و سه تا میمون بودن تو این قفسه، یکشون خیلی کوچولو ریز بود، یکی متوسط بود، یکی درشت بود. حالا یا مادرشون بود یا بالاخره مسنشون بود. بعد یک اون میمون وسطی آویزون شده به این نرده ها و از ما چیزی میخواست، یه صداهای خاصی هم از خودش در می آورد و اصرار و پافشاری هم داشت برای این خواسته خودش. بعد که حالا میمون هم عجیبه دیگه، یعنی هم با تننازی و دلبری مثلا میخواد کاری بکنه که نظرتو جلب بکنه، هم با سر و صدا و هم یعنی هم اشوه‌گری داره، هم جغداد داره، هم همه رقم داره، چیز حیوان عجیب غریبیست. بعد پدر ما یه چند تا شکلات و اینا در رو داره، یه شکلات رو پرت کرد بین این دو قفس افتاد و این حیوان شروع کرد دوباره جغداد کردن، چون دستش نمیشه از نرده های خودش رد نمیشه. نرده بین ما جلو ما بود، نرده جلو او بود، بین این دوتا نرده هم فاصله، بین این دوتا نرده افتاد، این هم دستش نمیشه جغداد کرد. پدر ما با میله این شکلات رو برد نزدیک کرد، این چون آویزون نرده ها بود این شکلات رو که رد کرد، اون میمون بزرگتر اومد نو بردش، این هم تا اومد پایین برداره دید اون یکی بردش، یه شکلات دیگه بالا پرت کردن، اون میمون کوچیک‌تره که باز رو زمین بود بردش. یه دو تا چیز دیگه هم بود که حالا بیسکویت مانند بود، اولشو پرت کردن باز افتاد رو زمین، این میمون بزرگتره برداش داشت گاز میزد، دومی رو سریع انداختن، باز این میمون بزرگتره همونجور که تو دهنش بود این یکی هم سریع برداشت زیر خودش قایم کرد. خیلی صحنه مشمئز کننده بود از این حرص و طمع این میمون بزرگ که سه تا چیز رو بسش انداختیم، یک دونه‌شو به این که شاید بچه خودش هم بود نمیدونم، یک دونه‌شو به اون نداد و این همه جیغداد یک ذره ترحم نکرد به این میمونی که این بالا بال می‌زدی میمون نمیدون چه حالی داشت. همینجور میره بعد این نرده‌های بالای اون اتاقه کشون هم که باز اون بالاش هم نرده کردن رو اونا آویزون میشد، هی میرفت میومد سر و صدا جیغ قره شدید، یعنی یه جور اعصاب خردکاری بود صدای جیغ و داد این میمون. اون میمون دیگه ابدا به این رحم نکرد، ابدا سر سوزنی. بعد اینم چون زورش به اون نمیرسید سمتو اصلا نمیرفت، چون میدونست اگه بره نمیخوره، فقط میومد اینجا که از ما با جیغ و داد و سر و صدا و عشوه و فلان و اینها یه چیزی بگی. اون حرص و طمع اون میمون خیلی عجیب بود، این بازیگری این میمون خیلی عجیب بود و این حسی که اینا ما همینیم، این حرص و طمع که از خودم نشون میدم وقتی من ورم دارم بهش که دیگه نمیرسه با هزار دغل و فریب و بازی و اینها برای خودم نگه میدارم. کون و قردتن خاصه این اینجا دستور میدوند که میمون بشید، قرآن کریم فرمود دیگه و انسان میمون میشه، میمون همینجا میشه وقتی مرد. حالا به این بچه هم گفتم تصور کنید خیلی ها شب اول قبل خودشون تو این صورت میبینن، این میمون حالا اتاق بغلیش هم شامپانزه بود اونم باز به نحو دیگری، این میمون و این شامپانزه رو آدم نگاه میکنه، یک کسی مثلا داره سخنرانی میکنه تعریفات داره، آدم محترمیه، چند میلیون رأی داره، حالا یا رأی سیاسی و انتخابات و اینا یا رأی تلویزیونی و مسابقات و اینا، بعد این چقدر طرفدار داره، چقدر فالوور داره، چقدر فلان داره، یهو چشم باز میکنه میبینه اینی که اینقدر محترم بوده هر جا میرفت باهاش سلفی میگرفتن عکس میگرفتن اونجا ابازنه عزیزی نوش، ابازنه شاید هم بوزینه باشه، تو نقطه قشنگی بود، یعنی هم بوزینه رو از ابازنه گرفته باشن که لقب میمونه، چون ابا با و بو که ما تو فارسی میگیم همون ابا و ابوه، زنه شده زینه، بوزینه بوزنه مثلا. اینجا بهش میگن آقای دکتر آقای مهندس، اونجا میگن بوزنه بوزینه. و ببینی که صورت حقیقت انسانی داشته باشی با ملکات میمونی. باز رفتیم در قفس گرازها که یه شاخه‌ای از خوک ها هستن، تو لجن قوطه بر بودن، کثافتی بود. خب اونی که رزقش و خوراکش توی همش کثافت، خوراک فکری و خوراک روحی و خوراک مادی و حرام و با دروغ و با گناه و با کثافت کاری و پول در آوردن و با این مشاغل حرامی که میبینیم سر چهار راه ایستادن و تن فروشی و و کارهای دیگه. خب این هم اون خصلت میمونیه هست، با اشوه‌گری یه چیزی کاسب میشه، همین خصلت خوکی هست تو کثافات دنبال نونش میگرد و و و و و چون یه صورت نیست. حالا این هم نقایص میمونو داره، هم نقایص خوکو داره، هم نقایص باز جای دیگه میرفتیم کفتار بود، اون باز مثلا مشمعز کننده کرکس بود. بعد بچه‌ها عرض کنم که شترمرغ بود، که شترمرغ خیلی معمولا که طرفدار نداره، خود اون پسری هم که جلوی قفسه شترمرغ بود، چون شترمرغ کنار زرافه بود، بهش گفتم در مورد شترمرغ چیا میدونی؟ گفت شترمرغ رو ولش کن زرافه ما هم، یعنی اصلا از شترمرغ خوشش نمیومد، واسه شترمرغ طرفدارم خیلی نداره، یعنی همیشه قفسه شترمرغ معمولا دورش خلوت جذابیتی خیلی نداره شترمرغ. در روایت در حدیث معراج خدای متعال نفس انسان تشبیه کرد به نعامه، نعامه با عین شترمرغ. شترمرغ یه سری ویژگی ها داره، حالا به اون جوان میگفتم که اینجوریه، میگو آره، که هم خیلی عصبی و پرخاشگره و خیلی طمعکاره. بهش گفتم اینجوریه که هر چی بهش بدی بخوره سیر نمیشه، گو آره درسته. گفتم که اعصابم نداره، یعنی نمیشه باهاش ارتباط برقرار کرد، رفاقت بردار با کسی نیست، فقط توقع داره، سواری هم که میدونه نمیده، معروفه دیگه مثلا شترمرغ که بهش میگن که سواری بده میگه من مرغم، بهش میگن پرواز کن میگه من شترم. زیر بار هیچ چی نمیره. یک موجود بیعقل به شدت از جهت ادراکش پایین و پرمدعا، پرتوقع، سیری ناپذیر و اهل جنجال، اهل درگیری، انس ناپذیر، تربیت ناپذیر. شترمرغ مثلا تو حیوانات شاید مثلا نبینید مثلا تربیت شده باشه، عادت‌های رفتاری که ایجاد میکنه در شترمرغ شاید به ندرت باشه. شیر رو راحت‌تر شاید بشه تربیت کرد تا شترمرغ. یه موجود زورگو، پرخاشگر، قلدر، بی‌منطق، پرتوقع، این ویژگی نفس ماست. خب اگر تربیت نکنیم خودمون رو، خلق الانسان هلوعا، ان مسه الخیر منوع و ان مسه الشر جزوعا. خیر بهش میرسه برای خودش برمیداره، شر بهش میرسه جهودا بکنه. اینا نقایصیه که خدای متعال در صورت حیوانات جلوه داده که اگر انسان خودش رو تربیت نکنه، تنزل پیدا کنه از حیات حیوانی، به این ویژگی ها دوچار میشه. بحث حیوان شناسی که از بحث بسیار جالبه. سر قفس خرس ها رفتیم، سر قفس جگوار رفتیم که اینجا که ما رفتیم تنها واقع وحشی بود در ایران که جگوار داشت، یه نوع ببر خاص، ببر سیاهه و بسیار درنده، بسیار. اینم گرسنه بود و هار. به این بچه هم گفتم شما فاصلتون تا مرگ یک متره، ببینه یه میله اون ور یه میله این ور، این دوتا میله اگه نباشه این تیکه تیکه میکنه. یکی اون جگوار بود که بسیار هم گرسنه و هی میرفت و میومد، یکی خرس بود، یکی ببر بود، ببر بنگال بود و شیر بود. اینا همه شون حیوانات درنده و وحشی بودن که گفتم ببین اینجا فاصله تا این تا مرگ و خورده شدن و تیکه تیکه شدن انقدر کوتاه. و این نماد غضب و جلال حق تعالی هم هست این حیوان، و نشون میده که شما باید در برابر جلال خدا ستر داشته باشی، سپر داشته باشی. فرمود از سامو جنه، روزه سپره. سپره در برابر چیه؟ سپره در برابر غضب خداست، سپره در برابر اسماء جلالی خداست. شما این جگوار سیاه رو، این ببر بنگال رو، این شیر سفید رو، اون شیر آسیایی رو، اینا رو برداشتی پشت قفس گذاشتی، قفس‌های سفت و سخت، این خرس رو، این دستش برسه این انسان رو تیکه تیکه میکنه. ضربه ای اگه خرس بزنه با دستش به سر انسان، سر انسان پرت میکنه، اینقدر ضربه دستش قویه. یعنی بدن شما میمونه سر پرتاب میشه. در برابر این قفس میخواد، پوشش میخواد. روزه پوشش در برابر این. خود این حیوان که حالا ملکات زشتی داره، کفتار یه نوع، گرگ یه نوع، روباه یه نوع، خرس یه نوع، اینا این سری ملکات همش میخواد. این بچه هم گفتم اونه که درندن و به کسی رحم نمی کنن، به آبروی کسی، به شخصیت کسی، این همین ویژگی رو دارن، همین خلق. و تو قبر با همینه و خودشه و اعمالش رو همین چهره جلوه میکنه. این دکتر وضعیتش این بوده، این دکتری که بیمار داره میمیره، رحم نداره، زیرمیزیشو داره میگیره، به حقش قانع نیست. بابا هیچ گرگی این شکلی نیست، هیچ کفتار این شکلی نیست. کفتار اینجوری به قول حضرت امام گرگ هم اگر بزنه یکی رو میزنه، دوتا رو میزنه. انسان میاد با دانش و به کار گرفتن عقلش کاری میکنه که با یه ضربه یه میلیون نفر بزنه، صد میلیون نفر بزنه. این آمریکا و ترامپ رو ببینید با تحریم ها چه جنایت هایی که نکردن در حق این ملت، تحریم دارویی، تحریم چی، تحریم چی، چقدر به خاک سیاه نشوندن، چقدر بیمارها، چقدر ابدا رحمی نداره. بمب های اتمشون، صدام با بمب‌های شیمیاییش و همینطور و همینطور و همینطور. کدوم گرگی میتونه مثل صدام درندگی کنه؟ کدوم خرس و خوکی مثل ترامپه؟ اینا حیوانات بیشه اینها بها دارن قطعا. و توهین به سگ، اگر ما به ترامپ بگیم سگ، توهین به سگه. رضا میگیم نقایص سگ رو داره، وگرنه سگ قطعا شرف داره نسبت به ترامپ، خرس قطعا شرف داره، ببر و پلنگ قطعا شرف داره نسبت به ترامپ. اینها یک سری ملکات خوب دارن، یک سری جلوه های کمالی دارن. ترامپ چه جلوه کمالی داره؟ چه کمالی در او هست جز درندگی و شر رو که ملت خودش اینجور ازش متنفرند و اینجور شوتیدنش از کاخ بیرونش کردند. پس این ملکات ویژگی هاییست که ملکوت ما رو شکل میده. عقاب ویژگی های خوب داره، ویژگی های بد داره. از بین پرنده ها، از بین خزنده ها، از بین درنده ها، همشون همینطور. اون کمالات اینها رو اگر پیدا کنیم، کمالات اینها همون کمالات ملکگونه است. مثلا یک حیوان مثل خروس شجاعه و غیوره. خروس ویژگی‌های خوب زیاد داره. وقت شناسه، سحرخیزه، کلاغ با حیاه. اینا ویژگی‌هایی که در این حیوانات هست. تو رابطه ما هم زیاد بهش اشاره شده. ویژگی‌های حیوانات بحث خوبی هم هست. ولی بعضی حیوانات اهل لجنن، مثل اردک، مثل خوک. اینا تو لجن زندگی میکنن، خوراکشون لجنه، لجن خارن. انسان نباید این شکلی باشه. بعضی حیوانات ویژه خارن، بعضی موجودات، بعضی حشرات، مثل زنبور عسل. لذا خدا متعال به شدت زنبور عسل رو بهش بها داده در قرآن کریم. بعضی موجودات مثل عنکبوت، اینا اهل تکیه دادن به امور سست و خلوت‌های انزواهای بیمنطق و دوری‌های سرد. عنکبوت همیشه تو خونه‌های متروکه و تو خرابه‌ها و اینجور جاها همیشه یه خلوت‌های سردی برای خودش می‌خواد. اینا ویژگی‌های عنکبوتیه و خونش هم به شدت سسته، به چیزی هم تکیه داده که به چیزی بند نیست. حساب کرده روی این تار سست که قرآن هم می‌فهمد کسایی که به غیر من دل می‌بندن مثل همین عنکبوتن، به چیزی که نیست دل بستند و پشوانش رو قرار داده. مگس انقدر حریصه و همش در تلاش، و عجیب اینه که این عنکبوت میره گوشه میشینه و آخر اون مگس با این همه تلاش خوراک این عنکبوت میشه. خیلی درس هاست در این موجودات و این حیوانات، جلوه های کمال و نقص اینها، که در مورچه هم حتی جنبه های کمالی هست. اون هماهنگی اینها و همزیستی مسالمت آمیز اینها با هم، تقسیم کار و وظیفه شناسیشون، در این حال این طمع و حرصشون چیز بدی است. اون کمالات صفات ملائکه است و از جنس اسماء الله، و اینها را اگه کسی داشته باشه تقرب به خدا پیدا میکنه و نورانیت میاره. ولی این نقایص اینها ویژگی هایی است که اگر کسی داشته باشه صورت ملکوتیش به شکل صاحب این صورت میشه. اگر اهل پاچه گرفتن باشه، که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، یه حالتی آدم قرار میگیره که همش میخواد پاچه بگیره، بهش محبت کنن پاچه میگیره، ولش کنن بهش کار داشته باشن پاچه میگیره، کارش هم داشته باشن پاچه میگیره. نفس انسان، هوای نفس و نفس مادی و آلوده انسان این شکلیه. خدا ما رو نجات بده از این ویژگی ها که کارش ندارم، میخواد بقیه رو یه جوری زیر چنگال بگیره، کارش دارم باز میخواد زیر چنگال. یعنی اونا که بهش پیام میدن، اونا که بهش پیام نمیدن، اونا که بهش سر میزنن، اونا که بهش سر نمیدن، اونا که رفت آمد باشه، اونا که بهش رفت آمد ندارن، هر کدوم به این نحوی میخواد بهشون بپره. این ویژگی سگی جزء نقایص سگی. این صورت ملکوتی سگ رو داره. حالا یا فقط همینه یا 100 تا حیوان دیگر رو هم داره، همه اینها با هم دیگه هست و این خودش رو میبینه موقع مرگ با این ویژگی ها. هم ماره، هم مار. مارها رو هم امروز ما از نزدیک میدیدیم، یه ماری پشت شیشه، دقیقا صورت رو گوشه پشت شیشه، این فیزیک صورتش خیلی صحنه عجیبی بود که حالا دنیا رو امیرالمومنین تشبیه کرد به مار، که چقدر این ظاهر خوش خط و خال و قشنگ و این پوست مار، این بدن چقدر انعطافش و این پیچ و خمش چقدر قشنگ و جذابه. لینون مسها، دست بهش بزنی مسش خیلی نرم و شیرینه، ولی اون سمش، یه مس داره یه سم داره، سمش کشنده است، مسش دل رواز، خیلی انسانو به وجد میاره، آدم خوشش میاد. نمیدونه پشت این چیه، تو باطن این چه سم می نهفته است، پشت این پوست نرم و لطیف. بعضی این شکلی هم مار صفت هم تو رفتارها و گفتگوها و روابط و اینها از خودشون انعطاف نشون میدن، رفاقت نشون میدن، جذابیت نشون میدن، ولی پشتش سم می نهفته است و سر وقتش میزنه. مار خوش خط و خال. از تمام دامنه متحجرین همین عنوان رو به کار برده. و همینطور دیگران جاهای دیگه که ما رفتیم و این حیواناتی که هر کدوم به نحوی کنار شتر رفتیم، کنار اسب رفتیم، خدمت شما عرض کنم که، و حالا دیگه حیوانات دیگه که این کروکودیل رو عرض کنم که مار و آفتاب پرست و هر کدوم از اینا به نحوی یک جلوهی، جلوه کمال و جلوه نقص. انسان آفتاب پرست میشه، باطنش و ملکش. خب یکی ممکنه بگه که خب حالا بشه چی میشه بگه؟ خب منی که الان اینجا به وزنم و موی سرم حساسم و پوست دستم یه کمی رنگش عوض شده، دستم از جیبم در نمیارم، موهای سرم ریخته، کلا رو عروس سرم بر نمیدارم، کلا گیس میذارم، این همه عمل جراحی زیبایی برام مهمه، دیگران منو چی میبینن و در مورد من چی فکر میکنن، تصورشون نسبت به من چی، برای 5 سال 10 سال زندگی و این بدنی که آخر زیر خاک میره. فان قبرستان هم امروز رفته بودیم به پهلوانی که یه عکس عجیبی ازش انداخته بودن، پوست بدنش ریخته و بیرون و موهای روی سینه و اینا رو تو عکس کنار زده بود و یه هیکلی یه فیگوری و یه عکس بزرگ زده بودن و اون زیر بود که هرکی نگاه میکرد همجور ما تو مبهوت میبینه، همه به هم نگاه میکردن، وقتی عکس رو نگاه میکردن که همچین اندامی همچین هیکلی رفته زیر اون خاک و الان پوز شده و خوراک مار و مور شده و همچین بدنی که محکوم به فناه و تموم میشه، اینقدر برای ما مهمه، حساسیم نسبت بهش. 20 بار عمل جراحی، الان دیگه عمل جراحی میدونیم در ایران، یه زمانی میگفتن که پزشکای جراح قلب و اینها پولدارترین دکتران و بالاترین جاهای هر شهری مال ایناست، الان میگن که پزشکای جراحی، جراحی زیبایی، اینها پولدارترینن و بهترین موقعیت هر شهری مال ایناست، بس که عمل جراحی زیبایی زیاد شد. که حالا بتونم کار لازم نیست، یعنی قطعا برخی عمل جراحی زیبایی لازمه و مفیده. به هر حال برای این بدن اینقدر ما ارزش قائلیم و فکرشو میکنیم و کار میکنیم، برای بدنی که قرار ما تا ابد باهاش باشیم. بعد این بدن بدن سگ باشه، بدن بدن میمون باشه، ترکیبی از میمون و مار و سوسک و عقرب و خوک و برای اون ارزش هم شده شدنی فرق نکنه. خب این ملکاتش رو باید دست برداریم، این هرس و این طمع و این عشوه‌گری و خیانت و تجاوز و درندگی و این بد اخلاقی های ماهی به هم پریدن همون، نوع حرف زدن های ما با هم دیگر ببینیم توی فضای حقیقی، توی فضای مجازی خیلی آزاردهنده و اصاب کنه. کامنت هایی که معمولا گذاشته میشه مثلا بعضی عادتشون دعبشون بر اینه، یه پستی جای منتشر میشه نفع برم بپرم به سالش، یا محتواش رو که به صاحبش بپرن یا خود اون صاحبه به کسی پریده اینا به اون صاحبش به کسی دیگه میپرن. اینا خیلی بده. فرهنگ جامعه و فضای جامعه، فضای تنش، درگیری، پرش، پاچگیری، پاچخاری و پاچگیری، تملق و عشوه‌گری و بادمجون دور قاب چیدن برای اونایی که چیزی دارن از قبلشون چیزی به ما میرسه، اونا که چیزی از قبلشون به ما نمیرسه، پاچگیری، پاچخاری، پاچگیری. که سگ همجوریه دیگه، تبسبس با ساد. یکی ویژگی های سگ تبسبسه که تو روایت هم داره خدا متعال فرموده که به درگاه من این شکلی، من اینو دوست دارم، تبسبس الیه. مثل سگ که پوزه میماله تا چیزی بهش بدن، این شکلی تو درگاه من بیا التماس کن. این حالت حالت خیلی قشنگ و خوبی. تو خلوت، تو حالت مناجات، انسان سجدهش با این حال باشه، خودش رو تو این حالت تصور کنه، تو حالت یک سگی که در یک آستانهی داره پوزه میماله برای اینکه مولا بهش نظر کنه. این از کمالات سگه، از کمالات سگه. ولی میشه، حالا ما معمولا اینو کجا مصرفش میکنیم؟ به آدم مشهور و قدرتمند و پولدار و یه زن زیبا و به اینا که میرسیم تبسبس داره. جالبه توی بعضی ماشین آدم میشینه میبینه راننده به اون ماشین جلوی، این صحنه عجیبیست و دیدم بنده، مثلا یکی از اون روبرو داره میاد، این یه بوق و دو تا فوش بارمون میکنه، همون لحظه که هنوز تو اون گرمای عصبانیت فوش دادن به اون شخصه، یهو نگاه میکنه یه خانم زیبا داره از این ور رد میشه، یهو همجور محوه میشه نگاهش میکنه. جمع بین این غضب و این شهوت، پاچه خاری و پاچه گیری، قشنگ اینجا دیده میشه. پاچه اینو گرفت و پاچه اون رو که الان تو ماشین اگر نزدیک بود میرفت یه جوری بهش به نحوی درخواست شماره چیزی پاچه خاری از اون میکنه. خب اینم جگه های سگونه است و ما باطنمون این هاست. این برادر ما رفته بود به برزخ و برگشته بود و این حال و این قلب برزخی و درک برزخی برای شکل گرفته بود، این صورت ها رو میدون. البته کمال نیست لزوما دیدن این صورت ها. شاید جلسه قبل عرض شد که خود شیطان هم این صورت ها رو میبینه. لزوما دیدن اینها کمالی نیست و اگر کسی این صورت ها رو دید و دو تا چیز امر غیبی به ما گفت، این نه معنای کمال اون شخص، نه عارف بودن شما، چون عارف که میگه منظور اون همین هست، چش پردخی داره. برای کسی یه چیزی گفت که دلالت بر این حاضر سر میگیم عارف، هیچ ربطی به عرفان اینا نداره. عرفان و کمالات حقیقی بندگی خداست، کنترل نفسه، مهار نفسه، غضب و شهوتش رو مهار کرده، قلبش متوجه مبدع عالمه، دلکنده از این اعتباریات دنیا و امور پوچ و واهی و بی خوده. بگذاشتنی ها رو بگذاشته، برداشتنی ها رو برداشته. این میشه انسان. فهمیده چی فانیه، چی باقیه، چی آفله. انی لا احب الافلین. افول کننده ها رو دوست نداره. خدا کنه همینطور بشه. مثل حضرت ابراهیم. باقی دوست داره. وجه الله که میمانه. و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اینایی که تموم میشه، افول میکنه، میره، یه رنگل آبی داره، سر و صدایی داره، چقدر فوتبالیست اومد و توی دوره استادیوم ها پر میشد از اسم این و الان اصلا کسی نمیدونه همه آدم زنده است، مرده است، کجاست. چقدر بازیگر اومد عکسش نقش سینماهای اول کشور بود، الان آلزایمر گرفته، یه گوشه افتاده، افسرده میشه بس که کسی بهش سر نمیزنه. و و و و و قهرمان المپیک کنم و چی و چی و چی و چی و تمام شدم اینا رفتن، هنوز توی هم زنده بودنشون مردن، چرا سه بعد از مرگش فلان نوازنده و فلان. نه اینکه آدم ورزش نکنه، نه اینکه آدم اهل فعالیت هنری نباشه، به این امور واهی دل نبنده، اینا رو ارزش به حساب نیاره، دنبال ایناش نباشه. هنر رو بخواد، برای اینکه هنر یک ابزاریست باهاش میشه یک کمالی رو بس داد در جامعه. دلها رو متوجه خدا کرد، دلها رو متوجه حقایق کرد، دلها رو متوجه معارف کرد. این میشه هنر، مثل شهید آوینی رحمت الله. مثل جناب آقای فرشیان و بسیاری از خطاط ها و صورتگر ها و هنرهای تجسمی و هنرهای زیبا و چه و چه و چه اینا که قدرت آفرینش هنری دارن، نه برای اینکه پرفروش بشه و پرتیراژ بشه و معروف بشیم و عکس بندازن و سلفی بگیرن و امضا بگیرن، اسممون سر دهنا باشه، فن پیج برای اون صد تا صد تا بزنن با چند هزار کا و چند میلیون فالوور. ایناش تو همین دوران زنده بودنت مردی و تموم شده. این میشه دلی که متوجه حقیقته و این میشه کمال. صورت برزخی دیدن و اینها لزوما کمال نیست، ولی هستن کسایی که میبینن و خبر دارن و واقعیت داره باطن ما و برزخ ما و صورت‌های برزخی ما واقعیت داره. ما هم میترسیم پیش آدم‌هایی که احتمال میدیم این شکلی باشن و میبینن بریم که یه وقت باطن ما رو چیزی نبینن. خب ما که میترسیم پیش اینا بریم، نمیترسیم که با این چهره بخوایم تا ابد زندگی کنیم و هر کی ما رو ببینه میشناسه اون طرف، همین میفهمن که ما فلانیم که اینجا به این صورت در اومد. این معلومه اونجا هر کی به هر کی نگاه میکنه هم طرف رو میشناسه هم کارش رو میفهمه، همه چی روه. حالا زوایای پنهانتر و عمیق‌تری داره، شاید اونها رو خدا متعال مستور نگه داره به دلایل، ولی اصل ماجرا در جهنم فهمید که سوال نمیشه از مجرمی، لا یسأل، ازشون سوال نمیشه. سوال نمیشه این چی؟ یعنی این که هر کی اوضاعش معلومه، نیاز به توضیح سوال میکنن برای اینکه توضیح بدن، توضیحی نمیخواد. هر کی برکی نگاه میکنه میفهمه این چی کاره بوده و کی بوده و چی بوده و این ابدیت ماست. 4 سال 5 سال 10 سال چقدر میخوایم اینجا باشه و چه خبری داریم از پس فردا؟ همه روحیامون خوبه و هنوز هم میخوایم زنده بمونیم و فکر میکنیم چون میخوایم بمونیم پس میمونیم و نه، اینا که تصادف کردم و میخواستم بمیرم، از خونه اومد بیرون سوار ماشین شد رفت، غرق شده رفت تو آبی تنی باب بزن، سیل اومد بر، زلزله اومد بر. بنده گاهی با خودم فکر میکنم میگم دیدید یه لرزه معمولی که میشه مردم تو خیام میرزه، چون همین امشب این تصور کنند نمیدونم روزی که عزیزان جلسه رو میشنوند که ایام میلاد امیرالمومنین هم هست سلام الله علیه، انشالله که موقع زلزله نیومده، الان به فاصله زیادی از اون روز این بحث داره ضبط میشه، حالا انشالله تا موقع زلزله نیومده تو مملکت و ایام زلزله نیست. شما تصور کنید که مثلا امشب که الان روزی که مثلا گوش میدن جمعه که دارن گوش میدن، این جمعه شب زلزله میاد، اگه یه لرزه اولیه بیاد همه میرزن تو خیابون، ولی لرزه که نباشه هر شب معمولی میخوام، چون دلمون قرصه به اینکه این سقف رو سرمون خراب نمیشه. از کجا قرصه این دل؟ از کجا معلوم؟ کی بر ما گفته؟ اینو از کجا یقین داریم؟ کی برامون نوشته؟ کی امضا کرده؟ شاید همین امشب سحرش اگه اونایی که با زلزله رفتن می‌رسن زلزله میاد. مگه اون زلزله‌ای که کشت؟ مگه همه زلزله شکلی که اول یه لرزه کوچیک میاد که همه بریزن بیرون؟ نه، یهو 8 ریشتر بم، مگه زلزله شکلی؟ یهو صاف میشه، یه شهر یه جوری خراب میشه که آدم باورش نمیشه اینجای زمانی کسی زندگی میکرد. زلزله کرمانشاه فیلماشو دیده بودید؟ جشن تولد بود، تازه اون خیلی ساعتش هم دیر نبود، جشن تولد بود، داشتن کف میزدن یا مثلا میرقصدن یا میخوندن، یهو زلزله شد وسط جشن و شادی و کیک و اینها، میدویدن توی این ساختمان همونجوری که این گوشی دستش بود اون عزیز که فیلمش معروف شد اون ایام، صحنه هایی که آدم میدید و دلخراش بود از این مرگ این کودک ها و همسر و خانواده. همچی شرایطی داریم، هیچی به هیچی بند نیست، هیچی اون فقط به خدا بنده و به ابدیت بنده. خب اگر رفتیم با این صورت، با این باطن، راه برگشت نداره، راه اصلاح نداره و اصلاح بسیار زمان بر و بطیء، خیلی کند، چیزهایی که اینجا به راحتی و سریع میشد تغییرش بدیم. یه مدت آدم زبونش رو مواظبت میکنه، یه مدت چشمش رو مواظبت میکنه، یه مدت گوشش رو مواظبت میکنه، خشمش رو مهار میکنه، راهکارهایی داره، تکنیکایی داره، خدا کمک میکنه، خصوصا از خدا میخوایم با دعا، با عشق، با توسل، با تضرع. شما بگو 40 روز، بگو 2 ماه، بگو 1 سال، بگو 2 سال، بگو 5 سال زمان میبره این اصلاح میشه. 1 سال، 2 سال، 5 سال تو آدم برزخ دیگه 1 سال، 2 سال، 5 سال نیست. شاید 5000 سال باشه، شاید 5 میلیارد سال باشه. تا این کم کم تازه بعض وقتی دیگه ملکه شده که با ذات انسان عجین شده. تا این بخواد این جلوه هاش فروکش بکنه و آرام آرام عوض بشه و اصلاح بشه و تغییر پیدا کنه بافت انسان و شاکله انسان. اینجایی که هستیم خیلی قیمتی، دنیا دقایقش و لحظاتش، از این جهت نه از جهت اینکه بیشتر بخوریم، بیشتر بچرخیم، بیشتر تفریح بریم، با دخترهای بیشتری رابطه داشته باشیم، با پسرهای بیشتری رفیق بشیم، نه برای ایناش، برای کسب کمال و فرار از نقص که یقمونو گرفته و خفتمون کرده. این ویژگی ها و این خلق و خوی این حیوانات که با ماست، این شهوات، این غرایز که تربیت نشده، کنترل نشده، مهار نشده. حیوان ویژگیش چیه؟ مهار نشده غرایزش، اصلا مهار کردنی نیست. تازه همونش هم باز خود اینا مراعات و ضوابطی دارن. تقریبا تو حیوانات ما همجنس بازی نداریم. البته بعضی اومدن بعضی حیوان ها رو گفتن، اونم معلوم نیست، مقاله نوشتن گفتن مثلا در فلان حیوان ها رفتارهای همجنسگرایانه دیده شد، نه معلوم نیست، اثبات نشد. بر اساس روایات ما که اصلا نداریم در حیوانات، روایات فهمدن که ما در هیچ حیوانی همجنسگرایی و همجنسبازی نداریم. خب این در قرآن رو فهمون که ما سبقه کن به ها، هیچ سابقه نداشته در عالمین، در هیچ یک از عوالم، در هیچ کدوم از موجودات سابقه نداشت کاری که قوم لوط کردن. معلوم شه که از این آیه فهمیدیم میشه که واقعا تا قبل از حضرت لوط هیچ حیوانی این کارو نمی‌کرد، مگر اینکه بعداً اینا رو حیوانات عادتاشون رو تغییر داده باشن که بعید نیست البته. ولی گورگ‌ها هم همجنس بازی نمی‌کنن، گورخرام هم همجنس بازی نمی‌کنن، لاش‌خورا هم همجنس بازی نمی‌کنن. این انسان دوپا اینقدر کثیف میشه، بعد رسمیش میکنه. ما الان رئیس جمهور داریم که وقتی همسران رئیس جمهور جای جمع میشن، این همسر رئیس جمهوریه که مرده و خود اون همسرش هم مرده. این دستمایه طنز تو این عکس و فیلم ها اینا دیدید لما. با افتخار میاد وای میسته من همسر رئیس جمهورم، یک مردی هم که همسر یک مرد دیگه هم هم. شوهرم رئیس جمهورم. یا زنیه که با زن دیگه ازدواج کرده که نمیزیاده خصوصا در قهر، بلکه از دلایل تحریم ها و قطنامه اونا علیه ما همین هسته کهش همین بحث هم جنسگرایی که ما حقوق اینها رو به رسمیت نمیشناسیم. هیچ حیوان این کار رو نمیکنه. این سر هم کلا گذاشتن و روباه فریب میده، ولی نه این شکلی. این دروغا، این دغلا، این خیانت ها خدا داد اون برسه. و اینجا من انقدر محترم و معتبر و رو همه قبر ها عناوین احترام رو میزه میشن، هیچ قبری رو پیدا نمیکنه که رو قبرش چیز بدی گفته باشه. همه پدر مهربان و دلسوز و یا آیه قرآن یا آیه بچه یا معلم خوب بود و نمیدونم کارآفرین نمونه بود و هنرمند برتر بود و. ولی توی قبر خدا میدونه چه خبره. روی قبر رو هرکی هرچی درشواسته نوشته، توی قبر دیگه نوشتنی و تسامحکاری و اینا نیست. توی قبر خودمو میبریم. اونجا دیگه به من نمیگن حاج آقا حجت الاسلام، ای حاج آقا فلانی، ای این سخنی فلانی این کرده بود، ای کتاب فلانی نوشته بود. اینا مال اینجاست، خالق اثر ماندگار فلان نمیدونم چه چی. اون وقت به این اصلا کار ندارن. گاهی همچین ملائکه با گرز میزنن تا میخواد بگی من فلانی هم اینا. اصلا ما نمیشناسیم همچین عنوانی، اصلا این وقت تعریف نشده همچین عنوانی. هم دنیاش هم همینه. شما بازیگر معروف باش مثلا در ایران، میری فرانسه، تو فرودگاه اونجا میرسی، فرودگاه اینجا همه جا برات باز میکنن، رات میندازن، فرودگاه اونجا قاطی مسافرای مثلا فرانسوی هستی یا تو متروی، اصلا کسی نمیشناست بلیتت، اگه یه کمی مشکل داشته باشه همچین آوارت میکنن از این ور به اون ور تا بخوای ببرن توضیح بدی که با من یه آرتیستم، من سلبریتی ام، تو کشور خودم فلانم، پیجتو نشون بدی، اصلا به اینا نمیرسه، همچین میزننت، میبرنت، دستگیرت میکنن، دستبند میزنن. یه مال اونجاست، هر چی هستی مال اونجا بوده، تو کشور خود هر چی بودی. همینه که لاتا میگه اگه لاتی برای ما شکولاتی، لات بودی، گنده بودی، رئیس بودی، تو خونت بودی. اتفاقا اینجا میگن تو خونت لات بازی در می آوردی، برای این بچه ها شاخشونه میکشیدی، اینجا برای ما این خبرها نیست، پدرتو در میاری بچه. تموم شد اون دوران جیغ و داد و سر صدا و قلدری و صداتو رو سرت مینداختی و اخ و تخ میکردی و ظرف میشکوندی و غذا رو پرت میکردی و اینو نمیخوام، خوشم نمیاد، این شوره، اون بینمک، اون فلان. و پس اون نمک چی شد و این آب چرا سرد نیست و این چای چرا کمرنگی و فلان و ظرفا چرا نشستی و خونه چرا جارو نشد و شلوارم چرا شستی و اتاقم چرا جمع کردی و اینایی که حالا بعضی وقتا با پدر مادر هم نمیده. اونجا تموم اینا نیست، اونجا این ملکات میاد، اونجا میگن گرگ، اونجا میگن سگ، اونجا میگن خوک. هم که پامونو از این چهاردیواری محدودی که خیلی هم بزرگ میدونیمش بذاریم بیرون، از این سخفه که رد بشیم، اینو اون ور آقا اصلا این حساب کتابه نیست، اونجا به این چیزها اصلا اعتنا نمیکنه. همین الان بنده دارم حرف میزنم، ممکنه یکم به بابا چچم بکنم، ممکنه، احتمال زیاد که نداره، ولی همین الان این حرفا تو باطن عالم اینجوری نمی نویسن. ملائکه میگن به بابا چه حرفایی، ملائکه میگن که این چیزایی داره میگه که خودش بهش باور نداره، عمل نمی کنه، رسوخ نکرده در قلبش، حالش با این حرفا جور در نمیاد، اعمالش با این حرفا جور در نمیاد. اونجا میرسن ادعا، فریب، دروغ، دغل، معرکه گیری، فیلم، نمایش، نمایش دیالوگ نوشتن داره میخونه، هیچ باوری هم. بعضی وقتا این بازیگرای ارمنی ما میان نقش مثلا مادر شهید رو، حتی ما تو ارمنی ما مادر شهید هم داریم، ولی مثلا نقشه مثلا یه ظاهر کربلا مثلا بازی میکنه، بشتیم همون این شکلی نقشه فوق العاده مذهبی مثلا، تا مثلا ارمنی اصلا مسلمان نیست، نقشه داره بازی میکنه که اصلا بی نماز، نقشه آخوند رو داره، نقشه امام جماعت رو داره اجرا میکنه، این دیگه خیلی زیاد داشتیم، تا مثلا نماز نمیخونه، مسجد وایساده جلو همه دارن پشتش رکوع میرن سجده میکنن، اصلا اعتقاد شاید به نماز هم نداشته باشه، مسخره هم شاید بکنه نماز، نقشش اینجا دیگه، اینجا نون تو اینه، این فیلم ها، این نقش ها در باطن عالم، الفقر و الغنا بعد الارض علی الله، این که کی داره کی نداره بعد از اینکه عرضه بر خدا بشه، اعمالمون، احوالمون، ملکاتمون عرضه به خدا بشه، اون وقت معلوم میشه کی داره کی نداره، اون وقت معلوم میشه کی انسانه کی حیوانه، کی بالا کی پایینه، کی خوبه کی بده. اینجا نه، اینجا حساب کتابا نیست، دکتره کلی آدم زیر دستشه داره میگه دیگه، پزشکیه که اسمشو پیج میکنن و بعد در هر ویزیتش شاید توی مطبش چقدر صف باشه و نوبت گرفتن و که 2 دقیقه فقط دکتر ببینه و نسخه بنویسه و عمل زیر دستش باشه. این دکتر که انقدر سر دست میشکنن، انقدر آی دکتر چند تا لوح شاید داشته باشه و چقدر جوایز داره و چقدر اعتبار داره و چقدر ملاک این ورور ملک داره. مثلا اینجا میگه که آقا دیدم که داره پنجه هاشو مثل خرس میکشه روی بدن این بیمار روی تخت. بیمار رو تختم نمیاره که این چقدر شاگردایی که از استاد بالاترن، لطیفترن از استاد حتی معنویشون، چه برسه به استادهای. بله بنده درس میدم، یکی که کند ذهن درس خوب نمیفهمه، نمره خوب نمیده، چقدر تحقیرش میکنم تو سرش میذارم، اینقدر پیش خدا ارزشش بیشتره. بچه های کوچیک ابتدایی، اول، دوم، سوم، چهارم، بچه های پاک، لطیف. من معلم زمخت میام بعد تنبیه میکنم، تحقیر میکنم، کسایی رو که قطعا پیش خدا از من بالاترن، بهترن. چه قبرا که سخنرانی های کسی رو گوش میدن از اون سخنران بالاترن. الهی ماشاءالله، الهی ماشاءالله، این دیگه یه امر واضحی است. اینا که گوش میدن حرفاتو، اکثر غریب اتفاقشون از خودت بالاترن. تو اون بالا منبر نشستی، اینا با یه دل صاف خالص بدون ریا، بدون عجب، بدون سر و صدا، بدون انگیز، نه پولش میدن، نه اسمش رو زدن، نه نکرم چاکرم میکنن براش، یه گوشه تو روزه نشسته. تو روزه میخونی، اخلاص داری نداری، سوز داری نداری، حالت منقلب میشه نمیشه، اون گوشه نشسته حالشو کرد، دلش سوخت، کسی هم ندید، کسی هم نفهمیده، کسی هم کار نداشت، اسمش هم جایی نزدن، فیلمش هم جایی منتشر نشد، صوتش هم در نیومد. ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشه. اینجوریه این باطن، خیلی متمایز از اینه که میبینیم و فکر میکنیم. حرام خاری ها و حرام گویی ها و اینا. به هر حال در ادامه میگه که من ابتدا فقط با نگاه متوجه باطن افراد میشدم، اما حالا دید که نه، پس فقط با نگاه نیست، توجه به کسی وقتی میکرد میفهمید طرف کیه و چیه. این شخصی که میخواست به بیمارستان بیاد مشکلات شدید اخلاقی داشت. او با داشتن 3 فرزند هنوز درگیر کارهای خلاف اخلاقی بود و باطنی بسیار آلوده داشت. اما بدتر از آن مشاهده کردم که فرزندانش که الان خردسال هستند در آینده منبع فساد و آلودگی شده و از پدرشان باطنی آلوده تر خواهند داشت. علت این مطلب مشخص بود، ازدواج این مرد با زنش مشکل داشت. این فرزندان ناپاک به دنیا آمده بودند. من حتی علت این موضوع رو فهمیدم. این مرد قبل از ازدواج با همسرش با خواهر همسرش رابطه نامشروع داشت و این مسئله هنوز ادامه داشت و همین باعث این مشکل شده بود. خب اینجا یه بحثی هست که این خیلی محل چالش هم شد، این بخشی که الان خوندیم و محل نقد کتاب هم در واقع واقع شده بود. توضیحاتی البته وقتی ما دادیم که اون توضیحات ما هم اشکالات جدی بهش وارد بود و با برخی اساتید بزرگان هم طرح شد و برخی اساتید فهمیدن که نه، مطلب به این نه نیست و اونا گفتن محل مناقشه جدیست. اصل بحث اینه، ببینید چند تا نکته است. یکی اینه که این بنده خدا فرزندانش نااهل شده بودن، ناتو شده بودن، به خاطر اینکه خودش آدم ناتویی بود. این ناتو بودنش هم و اون ازدواجش در واقع ازدواج آلوده‌ای بود. عرض شد تو اون بحثا که ما بحثمون بحث فقهی نیست، بحث ملکوتیه. بحث ملکوتی با بحث فقهی فرق میکنه. بسیاری از مسائل ملکوتی هست، شما اگه از فقیه سوال کنید میگه اشکالی نداره. مثلا اگر بنده امام جماعت شدم، اینو همونجا به نظرم گفتم، اگر امام جماعت شدم اومدم جمعیت رو پشت سرم دیدم خوشم اومد از این جمعیت، به این میگن عجب. و عجب یک گناه اخلاقی است، یک رذیله است، 1001 ماجرای بد داره در برزخ و ملکوت و باطن. ولی شما از مرجع تعبیر سوال میکنی، من اگر امام جماعت بودم وارد جایی شدم از جمعیت خوشم اومد، نمازم باطله؟ نماز اینایی که پشت سر من هستن باطله؟ هیچ مرجع تعلیل فتوا نمیده که این نمازت باطله. نماز باطل نیست، نمازش باطل نیست، ولی ملکوتش ملکوت پاکی نیست. همونجور که اگر بنده خیالات بدی تو ذهنم بود، هی خودم پرورش میدادم و میشستم با خودم فکر گناه فکر بد میکردم، این فعل حرام نیست، فاسق نمیشم، ولی ملکوت زشتی داره. اینجا هم همین بحث هست. ببینید مثلا در مورد انعقاد نطفه گفتن اگر مردی با شهوت یک زن دیگری بره سراغ همسر خودش، این آثار ملکوتی بسیار بدی داره روی اون نطفه. بسم الله اگر نگه، تو روایت داریم وقت موقع انعقاد نطفه اگر بدون بسم الله باشه، این شیطان شریک میشه در اون نطفه. اصلا قرآن فرموده شارکم فل اموال ول اولاد، در اولادشون شریکشون شو. قطعا کار حرامی نیست. شما از هر مرجع تعلیم سوال کنید بسم الله گفتن موقع انعقاد نطفه واجبه، میگه خیر. نگفتنش حرامه، میگن خیر، ولی اثر ملکوتی داره. و گفتن اگر مثلا صدای این پدر و مادر در حین مباشرتشون به گوش بچه یک روزه دو روزه مثلا برسه، صدای نفسشون، این آثار بسیار سویی در این بچه داره. و این بچه اگه بعدا اهل فحشا شد کسی رو ملامت نکنه، این قطعا کار حرامی نیست. هیچ مرجع تحقیق فتوا نداده صدای نفس این پدر مادر برسه بچه حرامه. بس ما بحثا نباید با هم خلط بکنیم، این بحث ملکوتیه. البته در مورد فتواهش هم ما داریم در بین افرادی که فتوا به این مسئله داده باشن، که حالا این نکته رو باید بهش توجه داشت. هم در کتاب جواهر الکلام مرحوم صاحب جواهر قول مخالفی رو نقل میکنه که قائلا به این که ولو، حالا بحثش مفصله، بحث وطی و نکاح، که حالا وطی ملاک یعنی مباشرت و رابطه مهمه که دوتا خواهر با هم نباید گرفته بشن، یا عقد شرعی و اینهاست که برخی قائلن که صرف وطیه کفایت، یعنی اصل وطیه. حالا به این کار مراجع موجود البته فتوا به این ندادن که اگر شما با همسر با خواهر اول رابطه نامشروعی داشتید، خواهر دوم اگر بخواید عقد شرعی بکنید عقدش باطل بشه. ولی از دفتر یکی از اساتید بزرگوار ما که جزء هیئت استفتاء محمود آیت‌الله روز با بهجت بودن، ازشون سوال کردم و نظر آیت‌الله بهجت رو هم خواستم ازشون. ایشون فهمیدن که اگر، حالا متنش موجوده البته پیامشون دیگه فرصت نیست الان رو بخونم، ایشون فهمیدن که، حالا میخوام بخونم اشکال نداره چون خیلی محل خدشه واقع شده بود این بحث، الان این تیکه رو فقط بخونم که ببینید فتوا هم هست در این زمینه و نظر مرحوم طول روز ما بهجت رو این استاد عزیز و بزرگوار ما اینجا مرقوم کردن و نوشتن که عاقد ملتفت کارش خراب است. یعنی اگر این آقا میدونه مسئله و حکم رو، خواهر اول رو با زنا باهاش در ارتباطه، خواهر دوم رو عقد شرعی میکنه همزمانی که با خواهر اول در ارتباطه، ایشون فهمیدن که این میشه عاقد ملتفت، یعنی مسئله رو میدونه، حکم رو میدونه، در این که میدونه وارد رابطه میشه با اون خواهر دوم. ایشون نوشتن که عاقد ملتفت کارش خراب است، هم خواهر معصوم را گرفتار میکند، هم به نوعی سکوت بلکه ترویج زنا میکند. عرض من مربوط به عاقد ملتفت نبود، عاقد ملتفت و عاقل نباید چنین عقدی بکند. بحث من بر سر عقدی بود که فعلا شده و ممکن است الان چند اولاد داشته باشد. ما نمیتوانیم به شارع نسبت دهیم که این عقد باطل است و اینها اولاد شبهه هستند. فقهای شیعه و سنی در این هماهنگ هستند. این عبارتیه که این استاد عزیز ما که یک فقیه عالی مقامه و بسیاری از اساتید درس خارج و اساتید مکاسب و رسائل تو درس ایشون شرکت میکنن، حالا اسم ایشون چون راضی نیستن نمیتونم بیارم، در منزلشون درس میدن و خیلی گمنامم هستن، استاد بسیار بزرگواری هستن، خدا حفظشون کنه. پس ما نمیتونیم بگیم که اینا عقدشون باطله و حرام، بله این بحثه، ولی اگر ملتفت بوده، اون اگر نمیدونسته اومده عقدی کرده، ولی اگه میدونه دین چی گفته، میدونه آقا نمیشه دوتا خواهر گرفت، در عین اینکه میدونه عاقد عاقل ملتفت. این چند قیدی که این استاد عزیز مطرح کرده بودن، عاقد ملتفت عاقل، التفات داره، عاقل هم هست، میدونه داره چیکار میکنه، میدونه دو تا خواهر داره با هم میگیره. ایشون هم این عبارتی که ایشون نوشتن که نباید چنین عقدی بکند و این عقدش مشکل داره. خب بعید نیست که این موردی هم که اینجور بوده همین جوری بوده باشه و این مسئله اینجوری نیست که بگیم خلاف بینات فقه. عرض ما همین بود، اینی که گفته شده خلاف واضح فقهی نیست که بگیم آقا این اینجای کتاب واضحه که بطلان داره، اصلا با فقه اصلا جور در نمیاد. نه خیلی اصلا اینجوری نیست، فقط خیلی هم با فقه جور در میاد، چون با برگم نمیشدن که اگر با برادر کسی در ارتباط باشن و خواهرش، خب این برادر که واضحه، یعنی اونی که هم تو پاورقی این دوستان داشته بودن که اون که مشکل نداره، بحث هم ده خواهرشه، در مورد خواهرش هم که باز با این قید مسئله روشنه که دارن میفرمایند که اگر میدونه که دو تا خواهر نمیشه گیره، با خواهر اول ارتباط نامشروع داره، حق نداره بره خواهر دوم. این حق نداره حالا یا به نفع حکم تکلیفی یا حکم وضعی یا هر دو، یعنی یا عقدش باطله یا اگرم باطل نیست لاغرش اینه که کار حرام داره انجام میده. کار حرامش هم اثر وضعیش، وقتی بسم الله رو نمیگن اثر وضعی داره رو بچه، قطعا اینجور کاری اثر وضعیش در بچه ها ظاهر میشه. لقمه وقتی اثر داره، لقمه حرام، این فعل حرام هم قطعا اثر گذاره، این بستر حرام هم قطعا اثر گذاره، خصوصا خلقیات اون پدر هم اثر گذاره که اینم درش بحثی نیست. پس اینجای ماجرا رو، متن کتاب رو با این قیودی که عرض شد میشه بپذیریم و نمیتونیم بگیم که اینجای کتاب خلاف واضح شریعته. نه، چون برخی اصرار داشتن که اینجا خلاف واضح شریعته، من در آوردیه و واضح شریعت رو زید. نه اصلا خلاف واضح نیست، اتفاقا با برخی از مسائل شریعت هم کاملا مطابقت داره. اگر ما ملاک رو فقه لزوما نگرفتیم و ملکوت گرفتیم، با بسیاری از روایات ما تناسب داره، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. میگه که من فهمیدم که اینا بعدن خودم آدم که آدم فاسدی بود که خودش بحثی نیست، آدم کثیف و هرزه‌ای که کسی داره این کارو می‌کنه، بچه‌هاش هم در آینده منبع فساد و آلودگی می‌شدن، اینم هیچ معنی نداره از این جهت. وقتی یه شیر زن یهودی، مرحوم شیخ فضل‌الله نوری فرمودین بچه من که خراب شده به خاطر اینکه یه مدتی در نجف مادرش شیر نداشت، به زنی داد شیر شد، بعداً فهمیدیم که زن یهودی بوده. وقتی شیر زن یهودی اینجور اثرگذار بوده در بچه و بچه تا این حد خرابش کرده، این هرزگی پدر و این بستر حرام و این آلودگی‌های رفتاری پدر و آلودگی‌های رفتاری خاله این بچه‌ها، یعنی از دو وجه خاله‌شون هم خاله خراب و فاسدی است، اینا قطعاً اثرگذار. لذا تو روایت هم داره وقتی العرق و دساس، وقتی می‌خوای با کسی ازدواج کنی به برادرها و خواهرها هم نگاه کن، چون رگ‌های اینها منتقل میشه به اون بچه. وقتی پدر فاسد و هرزه، خاله بچه هم فاسد و هرزه، حالا دمده مادرشون قضاوتی نداره، میشه مادر خوبی بوده، ولی بستر ارتباطی هم با مادر بستر لاغل شوپناک شد، نمیتونیم بگیم اگر عاقل ملتفت بوده که دیگه قطعاً حرام، تو این بستر وقتی ارتباط داشته قطعاً آثار سوءش رو میذاره و تاثیرات منفیش رو میذاره. به هر حال میگه که باعث مشکل شده بود و مشکلش هم همینه که عرض شد، مشکل لزوما مشکل شرعی نیست، هرچند در مورد همونش هم ما مثالی داریم، یعنی در جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی مطالعه فرمودن، جواهر فرمودن و جاهای فراوانی که رفقا اینها رو جمع کردن و موارد بسیار زیادی بود که لااقل ظاهر برخی کلمات برخی فقها مثل میرزای قومی، مثل محقق ثانی و حتی شهید و دیگران از ظاهر عبارت چون همچین چیزی فهمیده میشد. لذا همین استاد ما هم در مورد همون مسئله هم فرمودن که این به شدت محل شبهه است و آخر هم فرمودن که باز با جزئیاتش استفتا کنین از مراجع فعلی، یعنی حتی همون ولیش هم شو فهمون که نمیشه قطعی نظر داد. همونجاش هم که ایشون گفت اگر ملتفت نبوده، اونجاش هم اطراف قضیه کلی توش بحث بود و محل خدشه بود، محل کلام بود، ولی اینجاش که واضحه اگر عاقل ملتفت بوده، که حالا این بحثشون بحثش قبلا مطرح شد و بیان ما نارس بود و قطعا نقد وارد بود به بیان ما، به عرض ما، اینجا این توضیح بیشترش رو عرض کردیم که تا اینجا ماجرا روشن شده باشه که نه، مطلب کتاب مطلب مخالف با ضوابط و مبانی ما نیست، با آیات و روایات تناسب، شارکهم فی الاموال و الاولاد، این دیگه رسما قرآن داره میگه شراکت ابلیس در اموال و اولاد چیه، روایاتی که ذیل این آیه اومده رو ببینید. این دوستان ما که فضای اخباریگری هم دارن نوعا و از گرایش هایی هستن که فقط به احادیث اعتنا دارن و بحث های عقلی اونها رو خیلی اعتنا بهش ندارن، به همین دوستان میگیم برن روایاتشو ببینن، نور الثقلین رو ببینن، تفسیر برهان رو ببینن، تفسیر قومی رو ببینن، تفسیر فرات کوفی رو ببینن. اینا تفاسیر روایی ما، تفاسیر که نوشته شده و فضاش فضای روایاته. اینا رو جمع بکنن ببینن در روایات ما در مورد شارکون فل اموال و اولاد چی گفتن، در چه وضعیت هایی گفتن که اینجا شیطان شریک میشه در این اولاد. وقتی شیطان شریک بشه در این اولاد، خب شیطان شریک در چی میشه؟ در اینها شریک در آلودگی میشه؟ در اینها شریک چی میشه؟ شریک در انانیت و پستی و کثیفی و طغیان و استکبار و اون ملکات زشت و خبیث خودش رو شریک میشه دیگه. شریک در چی میشه؟ شریک مثلا میگن در سفره با شریک میشه، شریک در چی میشه؟ در قضا با شریک میشه، اون که نمیخوره از این. شریک میشه یعنی اون چرک ها و غفلت ها و آلودگی ها و انانیت و استکبار و ایناشو میرزه به وجود تو، همکاسه میشید با هم. که حتی وقتی بسم الله نگی سر سفره گفتن شریک میشه در غذای تو، اینجا هم شریک میشه در اولاد تو. خب وقتی ما موارد اونجوری شو داریم، اون دوستان گفتن قیاس کار ابلیس و فلان و اینا، قیاس اولویت که کار ابلیس نیستش که، قیاس اولویت از واضحات شرعیه. مفهوم موافق میگن، قیاس اولویت میگن، اینا چیزاییست که حتی ما در بزرگان و مثل علامه هلی و اینها خیلی این بحث به صورت رایج میبینیم. قیاس اولویت از ارکانی بوده که اینا ازش استفاده میکنن در فقه و فقاهت. اینجا قیاس اولویت میشه وقتی اونجور کارهای شراکت ابلیسه، به طریق اولا اینجور فعالیتهای شراکت ابلیس رو داره و به طریق اولا آثار سوی در این ذریه و این فرزند خواهد داشت. خب این تا اینجای مطلب. از اینجا بعدش باز فضای فرار از این چشم برزخی و این هاست. قبل از اینکه وارد ادامه بحث بشیم، نکته ای که هست اینه که چرا اعمال افراد دیگری اینجور اثری داره؟ زن یهودی شیر میده، در این بچه اثر داره. پدر و خاله شخص مثلا انحراف دارن و مشکلات اخلاقی دارن، روی فرد اثر داره. و حالا مثلا اگه کسی زنازاده باشه، در موردش مسائل گفته شده و اینها، خصوصا در مورد زنازاده این چه گناهی داره. یا مثلا اگر پدر و مادر مراعات ضوابط رو نکردن، بچه از جهت بدنی خلقی و خلقی مشکلاتی داره، چه جسمش چه روحش، شخصیتش مثلا ویژگی های رو داره، عصبی مزاج مثلا، یا مثلا ژنتیکی وسواس داره و ماننده، اینا چه گناهی کردن؟ نکته یکی هست اینه که وقتی میگیم چه گناهی کردن، یعنی داریم به عنوان جزا در نظر میگیریم و اساسا نگاه غلطه در این مسئله. اینها رو به عنوان جزا ما گرفتیم، بعد میگیم چه گناهی کردی که این جزا رو بهش دادن. بیماری جزا باشه، وسواس جزا باشه و یک سری محدودیت‌های اجتماعی جزا باشه. نه، در مورد زنازاده که الان خصوصا متفاوت از همه اینها، یک سری محدودیت‌های اجتماعی داره. زنازاده امام جماعت نمیتونه بشه، مرجع تقلید نمیتونه بشه و یک سری جایگاه‌های محترم و معتبر اجتماعی براش حاصل نمیشه. این چه گناهی که؟ خب اینجا هم جزا نیست. اینجا در واقع خدای متعال خواسته محدودیت هایی رو اعمال بکنه تا خود زنا از چشم مردم بیفته و بعد بدونن زنا رو. یک سری محرومیت های اجتماعی در نظر گرفته و در واقع این محرومیت های اجتماعی بخاطر اینکه کسی سمت زنا نره، که اینجور جایگاه های معتبر و محترم براش در دسترس باشه و بترسن مردم از این که به سمت زنا برن و از زنا بچه دار بشن. در جامعه در واقع یک موج منفی خدای متعال ایجاد کرد نسبت به زنا و زناکاران و جواب هم داده تا حالا. هیچ کسی تو جامعه ما نمیاد با افتخار بگه من حرومزادم. حرومزاده در مملکت ما فوشه و هیچ کس افتخار نمیکنه به حرومزادگی و معلوم نباشه باباش که بی پدر در جامعه ما فوشه. بی پدر، بی مادر، بی پدر و مادر، یا حتی میگیم سر سفره پدر مادر بزرگ نشده، اینها همه فوشه در فرهنگ ما و خوبم هست. یعنی حالا اینکه فوشه شو بدن خوبه، یعنی معلوم شه که این فرهنگ توی این مسائل پویاست و زنده است و هیچ کسی افتخار نمیکنه. البته تو غرب اینجوری نیست و خیلی عادیه کسی اگر فرزند زنا بود، برخورد خیلی معمولی باهاش میشه، ابدا بد دانسته نمیشه و یه چیز خیلی معمولیه. در جامعه ما این شکلی نیست، به خاطر همین مراعات هاییست که صورت گرفته. برخوردی هم که میشه لزوما چیز بدی نیست، خیلی افراد خیلی مشاغل رو ندارن. حالا مثلا اینا امام جماعت نمیشن، مگه بقیه هر کسی از رابرسه امام جماعت میشه؟ هر کسی میزنه امام جماعت میشه، حتی کسی که مثلا از جهت سلامتی ظاهری مشکلاتی داره، قرائتش مثلا در زبان خودش لکنتی داره، دستش مثلا قطع شده یا رو صندلی میشینه و مانند این، اینجا ها محدودیت هایی رو در نظر گرفتن و بسیار از این افراد امام جماعت نمیتونن بشن. خب حالا کسی ویلچریه، این الان جانباز دفاع مقدسه و ویلچر نشینه، امام جماعت نمیتونه بشه، این الان نقصه؟ یه سری محدودیت های اجتماعیست بخاطر شرایط، و این اصلا جزا نیست، اینا جزا نیست، اینا خودش بلا جزا نیست، یعنی در دایره تکالیفه نه پاداش. در دایره تکالیف مناسبت ها رو در نظر گرفت. حالا افراد نوع ابتلاعاتشون فرق میکنه، بعضی مبتلا هستند به نداری و فرق، بعضی مبتلا هستند به پول داری، جفتش ابتلاه. هیچ وقت کسی نمیگه من گرفتار شدم، بعد میگن چی بگه گرفتار شدم به پول، من میگن گرفتار شدم یعنی پول ندارم، بیکارم. کسی نمیگه گرفتار شدم به کار، به شغل، اونم امتحان. هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. حضرت سلیمان وقتی تخت رو براش آوردن گفت این بلا الهی بود، فضل خدا بود ولی بلا بود، خدا میخواست من امتحان کنه ببینه شکر میکنم یا کفران میکنم. پس تخت بلقیس برای سلیمان آوردنم بلاه، بلا فقط رو تخت افتادن و ویلچری شدن و اینا نیست، تختم وقتی برات میارن، وقتی این همه امکانات داری، اینم بلا. و چه واسه بلای بزرگترم باشه، چون اونجا معمولا میفهمی و اهل شکر و صبر و اینها میشی، اینجا رو نمیفهمی و توش قوطه‌ور میشه و بدبخت میشه. اینم نکته بعد. نکته بعدی اینه که حالا ما یه فعلای انجام میدیم، بچه‌مون آسایل، خب پس سلامتی بچه خدشه میبینه، این لزومن پاداش نیست و امتحانه، بعضی سالم بعضی مریض هم. و نکته بعدی اینه که زمینه های رشد اینها، البته بعضی جاها دخالت دارن افراد و این دخالت ها هم به همون میزان صحیح من. اگر پدر و مادری آلوده بودن به زنا، به شرابخوری، به مسائل از این قبیل، این روی بچه اثرگذاره. اثرگذاره یعنی جبریه؟ نه خیر، ما انقدر آدم داشتیم که پدر مادری هزار و یک مشکل داشتن و مثال بارزش رو بارها عرض کردیم، شهید ادوارد آنیلی که اسمش رو عوض کرده شد مهدی. خب پدرش چه وضعی داشت؟ اصلا قاتل ایشون همین خانوادهش بودن و طبق قرائن کشتنش. این شهید بزرگوار از همچین پدر و مادری که اینا شراب و مسائل این شهید شراب و قمار و اینا کار معمولیشون بود، خیلی فساد این خانواده، فساد زیاد و فراگیری بود. ما از این قبیل الا ماشاءالله داشتیم در دوره‌های مختلفی که چقدر از این سرهنگا و افسرهای ساواک که بچه‌هاشون انقلابی شدن و بعضن بچه‌هاشون جز شهدای عالی مقام انقلابه، اینها رو داریم مواردی رو. خب از اون برم زیاد داریم کسی که پدر مادرهای خیلی خوب پاک و بچه ها بچه های ناتو که یه نمونهش حضرت نوح فرزندشه و نمونه های دیگه هم داریم. حضرت ابراهیم در دامن آذر بزرگ شده بود، در این حال اینطور پاک بود و ربطی نداشت به آذر، خودش راه خودش پیدا کرد. پس اولا جبری نیست. آسیه در کاخ فرعون بود، مسیر خودشو پیدا کرد و رفت. نکته بعدی اینه که جب نیست ولی زمینه است. اینا فقط تأثیر در زمینه ها دارن. از ما خواستن که البته زمینه ها رو فراهم کنیم، ما باید زمینه رشد فرزندمون رو فراهم کنیم، زمینه رشد خانوادهمون رو، همسرمون رو فراهم کنیم، زمینه رشد شاگردانمون رو فراهم کنیم. ما باید زمینه ساز باشیم برای رشد دیگران. این از واجبات الهی و تکالیفمونه. قو انفسکم و اهلیکم نارا. ما وظیفه داریم که زمینه رشد دیگران رو فراهم بکنیم و مانع نباشیم در زمینه‌های رشد دیگران. ولی این هیچ مانع در اراده دیگران نیست. ممکنه کار او سخت‌تر بشه. ولی هم حصول به نتیجه براش هست، هم به نتیجه بهتر نسبت به دیگران هم میرسه، چون لیس للانسان الا ما سعى، هر کی سعی بیشتر بکنه به نتیجه بهتری هم میرسه، خدا به چیز بالاتری هم میده. لذا هم در مورد زنازاده هم همینطوره، زنازاده هم قطعا راه برای بهشتش بازه، چون زنازاده مکلفه به تکالیف. اگر تو رو به خدا متعال میفهمون که زنازاده نماز نخونه، چون من که بهشت نمیخوام ببرمش، به تکالیف هم عمل نکنه، دستور هم نداره، چون من بهشت نمیبرم زنازاده، خدا اصلا نفهمه، بلکه زنازاده هم مکلف کرده به دستور. زنازاده نماز باید بخونه، زنازاده روزه باید بگیره، زنازاده همه تکالیف، حج باید بره، ولو فرزند زناه، ولی حجش رو باید به جا بیاره. حج بره، الان خود متعال بهش پاداش میده یا نمیده؟ اگه پاداش نمیده که بچه بهش گفت حج به جا بیار، این که ظلمه. اگر هم پاداش میده، پاداشش چیه؟ بهشت دیگه. پس معلومه که زنازاده بهش میره. درسته زمینه برای سخت تره، اونی که سر سفره شراب بزرگ شده به نسبت اونی که تو عمرش بوی از شراب نشنیده، مسیر تربیتی این دوتا کاملا متفاوته. اونی که توی خونه بزرگ شده که عرق خوری بوده، زنبازی بوده، میگساری بوده، هرزگی بوده، قماربازی بوده، طبعا میل اولیش به این سمت کشیده و شاکلش انس گرفته با این مسائل و فاصله گرفته از این چیزا، برایش سخت‌تره. خب همه ما نسبت به همه فضائل نسبتمون مساوی نیست، طبعا هر کسی از ما نسبت به یک سری از فضائل زمینه براش مناسب تره، نسبت به یک سری فضائل زمینه براش سخت تره. الان شما ببینید خود همین مزاج‌های اربعه، اونی که سودایی خیالات درش زیاد، یعنی تمرکز و کلان نگری در او ضعیف تره، جزئی نگری در سودایی ها بیشتر، لذا به وسواس و اینها از وقت رو میارن. اونی که صفرایی کلان نگر هست خیلی خوب میتونه، یعنی فکر بلندی داره و کلان میتونه نگاه کنه و جزئیات رو خیلی وقتا ندید میگیره، در این حال هم کم حافظه است، هم بیقرار، عجوله و بیقرار، یه جا بند نمیشه. برعکس سودایی، سودایی سخت جا به جا میشه، یعنی اتفاقا یک جا بند میشه و به سختی میشه او رو از یک جایی که بند شده جا به جاش کرد، سخت تغییر رویه میده. صفرایی سخت وحدت رویه داره، همش تغییر رویه است تو هر دوره یه مود. خب اینا مزاج های چهارگانه است، دموی یه جور دیگه است، بلغمی یه جور دیگه است، اوه هر روزی به رنگی و هی بلند بالا بالا پریدن و همیشه پایین پایین آمدن و بعضی هی بالا میرن بعضی هی پایین میان، کلان میبینن، جزئی نگاه میکنن، اینا تفاوت های ماست. طبعا برای اینکه صفرایی یه سری کارها و فضایه راحت تر، صفرایی ها بخشش براشون راحت تر، خیلی بس و دل باز، چه بخشش مال، چه گذشت از دیگران، یادشون هم نمیمونه، نوعا خوشمشربن، انس میگیرن، اهل بگو بخندن، اهل ارتباطن، معاشرت برای اینها راحت تره، رفت آمد سلی رحم، این فضایل رو صفرایی معمولا زود حاصل میکنن، سخاوتمندن، انفاق میکنن، سلی رحم میکنن، فضایل این شکل، فضایل ارتباطی. از اون طرف خلوت گریزن، بهش بگو آقا دو ساعت خلوت کن، یه دو ساعت با خودت باش، یه مدت جایی نر، خودت باش و خودت بشین، کم فکر کن، کم تمرکز کن، برای مطالعه تمرکز نده، برای خلوت تمرکز نده، مرگش میاد نیم ساعت بخواد از همه بریده باشه و تک و تنها خودش باشه و خودش، از خلوت فراری، اینجور فضایل رو بسیار سخت داری کسب میکنه. سودای برعکس، سودای فضایل خلوتی اطلاع تمرکزش جنسش فهم در جزئیات، لذا اینا معمولا کارمندان موفقی هستند در ثبت و ضبط، نظمشون خیلی بالاست، فضیلت نظم رو سودایی ها به طرز عالی دارن، نظم، انضباط، دقت، مراعات هایی که حتی به حد وسواس گاهی کشیده میشه، اینها رو سودایی ها خیلی قوی دارن. ولی حسن معاشرت، راه آمدن با دیگران، گذشتن، انفاق، اینا برایشون سخت نوعا، خیلی سخت بشه که یک سودایی بتونه راحت از مال بگذره و کوتا بیاد، اهل گذشت باشه، اهل عفو باشه. خب اینا هست، در اون مسائل تربیتی هم اینا هست، ما البته موظفیم که مانع زمینه ها نشیم، زمینه ها رو در فرزندانمون مهیا کنیم. واسه همین گفتن تو خونهاتون قرآن بخونید، آلات لهو و لعب رو تو خونه نیارید، چیزهایی که غفلت آفرینه محیط خونه رو آلوده نکن، چیزهایی که تذکر آفرینه. تو خونه مجلس روزه بگیر، خب طبعا خونه که توش مجلس روزه باشه و خونه که ماهی بار پارتی باشه و بزن به کوب باشه هر روز خیلی فرق میکنه. بچه‌ای که تو اون خونه بزرگ میشه و بچه‌ای که تو اون خونه بزرگ میشه خیلی فرق میکنه، ولی خیلی فرق میکنه این مجبوره؟ نخیر. یعنی همه فضایل براش راحته؟ نخیر. طبعا یک سری فضایل این براش راحت تره کسب کنه، این سری فضایل اون. اگرم اون براش همه فضایل سخت تره، قاعدتا بهش به مناسبت زحمتی که میکشه اجر میدن. این براش راحت تره، هم سخت تر ازش حساب میکشن. اگه تو خونه عالم بزرگ شده، گناهش رو دو برابر عقوبت میگیره و نصف گناه اگه انجام بده چوب میخوره. اون یکی کل گناه انجام بده هنوز چوب نمیخوره، اگه چوب بخورم یکی میخوره. برعکسش اون نصف طاعتو که انجام میده اجر میبره، این کل طاعتو که انجام میده هنوز اجر اون یکی رو نمیبره، برای اینکه این خیلی راحت بود بسش به صورت طبع اولیه. مگر اینکه آدم به خودش کار بکنه، نفسش رو اینجوری مهار بکنه که براش راحت بشه کار، اون حسابش فرق میکنه. ولی که من تو خونه هستم که حجاب از اون اول چادر سرم کردن و از همون اول خو گرفتن با چادر، فهم میکنه با اون خانومی که 30 سالگی تازه مسلمان شده در اروپا، مرگش میاد یه روسری میخواد سرش بندازه. اینا رو با هم خدا یکسان مقایسه نمیکنه و حجاب و ارزشش متفاوته با حجاب اینه. البته هر کسی متناسب با سعیش و زحمتش اجر میبره. یعنی آخرش نگاه میکنن که چقدر مبارزه کرده با نفسش، چقدر مبارزه کرده با موانع. سعی یعنی مبارزه با موانع. لیس للانسان الا ما سعی. بهره هر انسان به میزان مبارزه با موانعش. فسعوا الی ذکر الله، هم سعی بین صفا و مروه هم فسعوا الی ذکر الله. موانع بزن کنار، سر ظهر جمعه از اون که گفتن فسعوا الی ذکر الله، بزن موانع کنار. ما به میزان این که موانع رو کنار بذاریم، حالا کسی با موانع بیشتر و سختری مواجه، اولا که خیلی وقتا ما خودمون خودمون میندازیم تو موانع، این که حالا یه بحث دیگه ایست، یه وقتا هم میندازن ما رو تو موانع. رضا فرمود عبادت در آخر الزمان اجرش بیشتر از عبادت در دوران بقیت الله، برای که در دوران اون زمان موانع تا حد زیادی برداشته شده، تسهیل شده شرایط بندگی. در دوران طاغوت بندگی سخت‌تره. الان در دورانی که ما هستیم بندگی خیلی سخته. کنترل چشم با این فضای مجازی، با این خیابونا، گوشتو کنترل کن، چشم با این مترو. شما تو مترو بشینی یک ساعت و نیم دو ساعت مسیر بری، یک بار چشمت به حرام نیفته، یک بار گوشت حرام نشنه، تماس فیزیکی با نامحرم پیدا نکنی، خیلی سخته. خب فهم می‌کنی مثلا با جای مثل قم که این بخوای نگاه حرام بکنی و کنی و زحمت بکشی کنی راه باید بری، با مثلا حرم اهل بیت فهم میکنه با هم دیگه. یک کسی تو دانشگاه، یکی دیگه تو حوزه است. تو حوزه سال به سال نامحرم نمیبینه، تو دانشگاه سال به سال محرم نمیبینه، خیلی فهم میکنه با هم دیگه. پس در مورد این بچه ها هم وضعیت پدرشون و خالشون و اینها زمینه معنوی فاسد براشون ایجاد کرده و خودشون هم فاسدن که فاسد میشن. لزوما پس تقصیر اون پدر مادر نیست و اینها مجبوره به فحش و گناه نیستن. خب اینم از این مطلب که حالا در حد مختصری جواب داده شد. آن روز در بیمارستان با دعا و التماس از خدا خواستم که این حالت برداشته بشه. من نمیتونستم این گونه ادامه بدم. با این وضعیت حتی با برخی نزدیکان خودم نمیتونستم صحبت کردن ارتباط بگیرم. چون وقتی من بردن خونه از زیر پتو سرام بیرون نمیوردم که وقت همسرم به شکل دیگه نبینم. بچه‌هام به شکل دیگه نبینم. که تو میگو آخرش همسرم دیدم خیالم راحت شد، خوشحالم شدم که همسرم شکل مطلوبی داره. به هر حال اینا سختی هاییست. خدا رو شکر این حالت برداشته شد و روال زندگی من به حالت عادی بازگشت. اونهایی هم که دارن از این استفاده نمی کنن چون میخوان با مردم زندگی کنن، مگه نه هیچ عالمی توی جلسه سخنرانی نمیتونه شرکت کنه، درس نمیتونه بده، خیابون نمیتونه بره. بسید میگم بسید واقع وحش اساس کنم نه من رها کردم، میخوام بسید این زندگی کنم. اما دوست داشتم تنها باشم، دوست داشتم در خلوت خودم آنچه در مورد حساب رسی اعمال دیده بودم مرور کنم. انسان از علامت هایی که از دنیا دلش فاصله میگیره میلش به تنهاییه، علاقمند به تنهایی میشه، تنهایی های مثبت، تنهایی های همراه فکر، احساس میکنه این شلوغ پلوغی ها غافلش میکنه، از اون زندگی اصلی دورش میکنه و اینجا سرمایه هم گم میشه. آدم وقتی رفته بانک 100 میلیون پول گرفته گذاشته تو کیفش، راحت نمیره وسط یه خیابون شلوغ، خطر دزدی اینجا زیاده. یه مسیر خلوتی انتخاب میکنه، یه اسنپ میگیره، یه تپسی میگیره، تاکسی میگیره، مثلا اون در بانک میره میشینه اون تو و هیچ کی ارتباط برقرار نمیکنه، سرمایه‌اش رو حفظ میکنه و صفر میچسب. آدمی که سرمایه برزخی و معنوی و قلبی داره، ارتباطاتش این شکلی میشه، حراس پیدا میکنه از دیگران، وحشت عن الناس تو روایت داره، استیحاش عن الناس، وحشت میکنه واقعا ارتباط بگیره. یه وقت یه چیزی نشنوه، یه چیزی نگه، البته ارتباطات ضروری و معمولیش رو داره، سر کار میره، کاسبی میکنه، مشتری میده، ولی با یک وحشت درونی که سرمایه‌اش آسیب نبینه. مثل کسی که 100 میلیون داره احساس میکنه دائما در خطره. تنهایی رو دوست داشتم، در تنهایی تمام اتفاقات که شاهد بودم مرور میکردم، چقدر لحظات زیبایی بود. آنجا زمان مطرح نبود، آنجا احتیاج به کلام نبود، با یک نگاه آنچه میخواستیم منتقل میشد، که اینا در موردش توضیحات داده شده. آنجا از اولین تا آخرین رو میشد مشاهده کرد. من حتی برخی اتفاقات رو دیدم که هنوز واقع نشده، که میشد برزخ نزولی که هنوز نازل نشده، میخواد بیاد پایین، اونا تو برزخ دیدن، چون برزخ نازل میشه همین اتفاقا. حتی در آن زمان برخی مسائل و قضایا رو متوجه شدم که گفتنی نیست. به هر حال اینم از ماجرای ایشون در این بخش. حالا دیگه میمونه ادامه این کتاب که باید جلسات بعد پیش بریم، ببینیم چند جلسه دیگه میتونیم شروع کتاب رو تموم بکنیم. انشاءالله خدای متعال در فرج امام زمان ارواح نافدا تعجیل بفرماید و قلب نازنینشون از ما راضی بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.